قوانین نوع ته 94 صفحه 143.
صاحب مناهل تقریر شده اما جهت اشکال بر نمیگرده به بحث ما، جهت اشکال بر میگرده به اون قواعد و اصول موضوعی که از باب ولی و ولایت مطرحه. قبلا عرض کردم ما فعلا کاری به اون اصول موضوع نداشتیم که در باب ولی چه شروط و قواعدی مطرح بود، اینجا داشتیم از حیث ما نحنفی در اگر ببندید خوبه، از حیث ما نحنفی نگاه میکردیم ببینیم آیا میتونه ولی قائم مقام مشتری باشه توی در واقع اخذ ثمن یا نه. کاری به قواعد ولایت نداشتیم. اینجا انقرض با استفاده از اون اصول موضوع است. حالا تقریرش چجوریه؟ نتیجهش هم میشه قول سید صاحب مناهل در واقع. نتیجه این انقرض اگر درست باشه اون میشه. انقرض این است که آقا ما در باب ولایت شرط دونستیم که فعل ولی به قبطه و مصلحت مولا علی باشه. یعنی ولی تصرفاتش، آقا اگر حاکم کسی رو میخواد بگذاره که ناظر بر مال یتیم باشه، اولا باید هم این ناظر گذاشتن بر مال یتیم توسط حاکم به مصلحت باشه، هم اون ناظری که من قبل ولی داره گماشته میشه به ایکار در تمام تصرفاتش فی کل جزء جزء مصلحت مولا علی و صغیر رو رعایت کنه. خب حالا اگر این کبرا مسلم باشه، پس ولی ولی فی جمیع الفروض نیست، ولی فی فرض المصلحه است فقط، به طوری که اگر مصلحت نباشه ولایتی در کار نیست. خب حالا سوال میکنیم اینجا ولی که در واقع میخواد ولی بر اخذ ثمن بشه، آیا اینجا مصلحت مشتری محفوظه و ملحوظه؟ لقائل ان یقول به این که اینجا اگر ولی گماشته بشه معناش اینه که بایع زودتر به فسخ میرسه، چون بایع میاد رد ثمن میکنه، ولی هم ثمن رو از او قبول میکنه، ثمن از ذمه بایع میره، شرط فعلیت خیار محقق میشه، بایع هم فسخ معامله میکنه. این فسخ معلوم نیست به مصلحت مشتری باشه،
مصلحتش
اون یکی فقط، بله مصلحت متعارفش نیست. حالا همه دعوای ولایت همین بوده، خواست اموال سفیر دستش باشه همین بود، براش خرید و فروش کنه همین بود، اینجا هم همینطور، معلوم نیست به مصلحتش باشه. پس اگر به مصلحتش نباشه ولایتی در کار نیست. وقتی ولایت نیست رد ثمن معنا نداره، اخذ ثمن معنا نداره، ثمن از ذمه بایع خارج نمیشه، فسخ معامله دیگه چون شرطش محقق نشده منتفیه. پس اگر فسخی هم انجام داده باشه بایع چون رد ثمن کرده، فسخی اتفاق نیفتاده، ثمن به ملک مشتری در نمیاد، ثمن هنوز به ذمه بایع و الی آخر. خب جناب شیخ این رو جواب میده، میخواد همین یه تیکر اول بخونم جواب شیخ رو بگم، خورد خورد بریم جلو بهتره. و دعوا ها و دعوا ان بسم الله الرحمن الرحیم و دعوا ان الحاکمه، کتاب ندارید شما؟
نه
دست کسی. خب پس پیش یکی از دوستان بشینید که بتونید از عبارت استفاده کنید. و دعوا ان الحاکمه انما یتصرف، و این ادات حصرش به خاطر ماسقط ثبت سابقا در بحث ولایت و دو شروط متعاقد بحث ولایت شد، انما یتصرف فی مال الغائب علی وجه الحفظ اول، این او نباید باشه، علاوه وجه حفظ ول مصلحت، چون ملاک مصلحت است. این اونجا هم که حفظو میگیم، میگیم ولی حفظ کند مال لقطه را برای مالک، باز للمصلحه است که تلف نشه، خود حفظه از مصادیق مصلحته، نه اینکه یک ملاکی است غیر مصلحت. تمام الملاک اینه که ولی شرط فعلیت ولایتش، شرط تحقق ولایتش مصلحته. پس اگر مصلحتی در کار نباشه برای مولا علی، ولایتی در کار نیست، جعل ولایت مشروط به مصلحته. یعنی شعار این جعل تعبدی، چون اصل اولی عدم سلطه غیر بر انسان حر آزاد متعارف ماست، ولایتی نداره برش مگر مصلحت باشه شارع جله ولایت کرده باشه. پس وسمنو حالا پیاده کنیم چجور مصلحت در کار نیست. حالا سقرای این که مصلحتی در کار نیست در اینجا الان میخواد تقریر بشه. و السمن قبل ردهی، رد السمن الی الحاکم، خب باقا علی ملک البایه، سمن تو ملک بایه، خب این مسلم. چرا اینو داریم میگیم؟ یعنی دیگه بایه پس حق اعمال خیار نداره چون هنوز رد السمن اتفاق نیفتاده. و قبضهو، قبض السمن، قبض ضمیر مستتر فاعلیش بزنید به اون ولیه، اون حاکمه. و قبضه عنه عن البایه، اون قبضی که این چنین صفت دارد، الموجب، کی قبض میکنه؟ حاکم. چه چیزی رو؟ سمن رو. از کی؟ از بایه. ضمیرها برگرده. حالا این قبض چه خصوصیتی داره؟ الموجب لسلطنت البایه علی الفسخ، وصف این مشیر به علت و حکم. همه دعوامون سر همینه که میخوام بگیم مصلحت نیست. این قبضه سبب میشه که بایع بتونه فسخ کنه. خب وقتی سبب شد بایع بتونه فسخ کنه، خب قد لا یکون قبضه این چنینی که فسخ بایع رو در پی داره مصلحتا للقائب. قائب اینو مشتری که قائبه، او شبه القائب، آقا مهجوره، آقا صغیره، اونی که نمیتونه فسخ، این معلوم است مصلحت باشه. فلا حالا که مصلحت نبود پس ولایتی نیست. فلا یکون الحاکم ولیا فی القبض، نتیجه استدلال بالا میشه. خب حالا که ولایتی نبود و قبضی اتفاق نیفتاد، فلا یحصل، حاصل نمیشود چه چیزی؟ ملک المشتری، مالک شدن مشتری. مشتری مالک چه چیزی بشود؟ مالک شدن او چه چیزی را؟ المدفوعه، اون ثمنی که داره دفع میشود بعد الفسخ. دیگه مشتری هم مالک اون چیزی که دست حاکم میاد نمیشه، چون این روال، روال شرعی برای قبض و اقباض نبوده. خب حالا شیخ این رو جواب میده. پس آقا یه کبرا از باب ولایت که شرط فعلیتش مصلحته، یه صغرا ما نحن فی که اینجا مصلحتی وجود نداره. خب شیخ میخواد اشکال کبروی بگیره؟ نه، چون شیخ قبول داره مصلحت رو. پس اشکال ما چیه؟ صغروی. چه جوری اشکال صغروی؟ شیخ توضیح میده. خلاصه توضیح شیخ، یادتونه قبلا گفتیم که اخذ ثمن توسط مشتری واجب نیست برای فعلیت خیار، چون شرط شده عند العقد که رد ثمن کند بایه. همین که بایه رد ثمن کنه به مرعا و مسمع و منظر و حیطه و سلطه مشتری قرار بده کفایت میکنه. پس اگر مشتری ماتله تعلل بکنه، بگه آقا من حالا نمیگیرمش ازت که یک کم فس بیفته عقبتر، دیگه چیزی به ذمه بایه نیست. همین که در مرعا و مسمع و به سلطه مشتری واقع بشه، به حیطه مشتری واقع بشه، کفایت میکنه، سواء اون اخذه و املا. حالا که مبنایی شد، پس اصلا قبض ثمن یه حقی نیست که مشتری میتونه انجام بده، میتونه انجام که بعد ببینه چی مصلحتش هست چی مصلحتش نیست، برای خودش داریم میگیم. که حالا نوبت به ولی که میرسه، بگیم ولی او باید نگاه بکنه ببینه مصلحت مشتری هست اخذ بکند یا مصلحت مشتری نیست اخذ بکنه. اصلا این چه تصویری ما نداشتیم تو ما نحنفی. این یه وجوب تکلیفی المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود با همه شروطش بوده، اینجا وجود داره، مشتری باید اخذ کنه. حالا اگر کسی رو شرع انشاره به جای مشتری گذاشت، اون هم باید اخذ کنه. پس ازن فعل اختیاری که طرفینش مجاز باشه وجود نداره که بعد بگیم حالا کدوم طرفش مصلحت مشتری است ولی کدوم رو داره انجام میده. مدفوعتون اشکال مندفعه. چرا؟ به انهازا، این قبول ثمن، این اخذ ثمن، لیس تصرفن اختیاریه. آقا منظور از اختیاری چیه اینجا؟ اینجا فلسفه نمیگیم مراد از اختیار اذا شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. نه، اختیار اینه، این که ما مختاریم، مختار شرعی، یعنی شارع به ما اجازه داده که لعل اخذ بکنیم لعل اخذ نکنیم، ببینیم قبطه کدوم بره. به خود من که مشتریم اجازه رو نداده شارع. چرا؟ چون شارع به من گفته بعد از عقد عقل با تمام بار و بندیل و اجزائش افروبه، المؤمنون عنده شروطه. پس من وجوب تکلیفی دارم به ذممه که اخذ کنم دیگه، نمیتونم بگم من باید ببینم مصلحتم چیه. حالا که حال خودم اینطوری، فلیه کن ولی من هم کذالک، اختیار به این معنا نه، واجبه بر من اخذ کنم، من دیگه مختار نیستم، من وجوب تشریعی دارم باید اخذ کنم. اوفوبه لیست تصرفن اختیارین من قبل الولی، ولی هر دو طرف شو بتونه انجام بده. بعد اون موقع حتی یونات بالمصلحه، بعد بگیم حالا ببین کدوم طرفش مصلحت مولا علیه. پس چه جوریس اینجا؟ بله از رو برمیگردونه حکم رو، بله البائع او حیث و وجده، بایع یافت چه کسی رو؟ من هو منصوبان من جای مشتری. البته نسبش به جعل مشتری نیست که خودش بگه به فلانی بده، نه شرعا شارع او رو جعل کرده، اون رو نسب کرده لحفظ مال الغائب، نه چون مشتریه، به حیث عمومی غائب، به حیث عمومی مهجور، به حیث عمومی صغیر. حالا که بایعی کس این چنینی رو پیدا کرد، اینو که دارم میگم برای دفع بعضی از اشکالات ها، اینطور که دارم حلی توضیح میدم اشکالشو نمیگم، حلی دارم خودشو توضیح میدم. اینجا نصب به عنوان مشتری نیست، نصب به عنوان کلی حفظ مال ایتام و حفظ مال غائبین و حفظ مال قصر و حفظ مال مهجورین و حفظ مال مفلس و ایناست، چون ولایت اینطور جعل میشه. بعد هازا من احد مصادیق، اون عنوان کلی هازا الفت سحل البایع الفس، بایع میتونه فس کنه. چرا؟ چون منهو و منصوبون پیدا شد، یعنی یدش ید مشتریست. از لا یعتبر و فیه، در این دفع زمان، یعنی دفع زمان از جانب من که او قبول بکنه، لا یعتبر قبول المشتری، وقتی خود مشتری قبول شرط نیست، او ولی المشتری، ولی مشتری هم قبول شرط نیست، لزمن که سمن را بگیره. حتی یقال، بعد شما اینطور بگید، ان ولایت الحاکم فی القبول متوقفتون علل مصلحه، ولایتی نداره، باید قبول کنه، اگه خود مشتری هم بود باید قبول میکرد، باید تشریعی ها عفوبه وجوب وفایی که بعد از اعقاد عقد و شروطش میاد. بل المعتبر و تمکین المشتری او ولی المشتری من البایع اذا حصل الفسق، بلکه وقتی فسق هم اتفاق میفته، رد ثمن اتفاق میفته، چون فسق شرط معامله بوده و اینها موقع معامله ترازی داشتن روی شرط، باید اعمال کنن این شرط رو، باید طرف مقابل هم قبول کنه. دوست یه نکته حالا اشکال نداره، ببینید این که من دارم میگم که مردد میگم، میگم المؤمن عند شروطه یا اوفوبه، این بخاطر اینه که شیخ یه جاهایی این استدلال رو گفت، این استدلال رو گفت، هم قبلا گفت هم بعدا تا آخر مکاسب بارهای متعددی این استدلال رو از شیخ میشنوید که اوفو بالعقود موضوعش عقده، اوفو وجوب تکلیفی وفا میده. اینو تا حالا چند بار با هم دوره کردیم. حالا عقد چیه؟ عقد چیه؟ نه به تو اشترای تو، عقد مجموعه پک اون ماه و المقرر و ثابت موضوعا للوفاه، یعنی به توه، با اشترای توه، با تمام شروط و لواحقی که نافذن شرعن، همه چی که جمع شد، بارو بندیلشو که ریختی روش همشو بستید، این اسمش چیه؟ قول مسمى بالعقد اوفوبه. شیخ گاهی اینو چجور میگفت؟ میگفت الشرط جزء من العقد کل جزء من العوضین، گاهی اینطوری میگفت، میگفت که شرط جزء از عوضین یا کل جزء منه، یه جایی میگفت کل جزء المعنوی من العوضینه، کلمه معنوی به کار میبرد. چه به چه معنا؟ به این که بالاخره این شرطه یا له بایع یا له مشتریه یا مبیع به انضمام این شرط به نفع کسی است یا ثمن به انضمام این شرط به نفع کس دیگه ایه. لذا شیخ میگه کل جزءه، جزء معنویه. یه جای دیگه اول کار قشنگتر میگه، میگه بابا عقد که میگی مسمایی به عقد چیست؟ مجموع او به تو اشتراک تو با تمام لواحقش، بارو بندیش، همه چی که ریختیم رو هم میبندیمش، بسته بندیش میکنیم، میگیم هازا مسما بالعقد. بعد این عفوبه، این یه بیانه. یه بیانه دیگه این بود که نه شرط ربطی به عقد نداره. اینم بود تو عبارت های شیخ، هم تو قبل بود هم در ماسیعتی خواهید دید. شیخ میگفت آقا عقد یعنی اون چیزی که ثمن عوض و مثبت، ثمن و مثبت باشن، این دوتا اینجا باشن، بایع و مشتری بیان، این دوتا رو مبادله کنن، مبادله بین المالین اتفاق بیفته، این تمام یه عقده. بعد یه سری شروط میاد، اینا شروط ترازیه. یعنی بایع اگه این شرط نباشه راضی نیست به معامله، مشتری اگه این شرط نباشه راضی نیست به معامله. نگید جزء من العوضین، بگید شرط ترازی. بعد شیخ گفت شرط ترازی کی گفته متبعه؟ اینو المؤمن ده شروطه. این تیکشو اوفو بالعقود درست میکنه، این تیکشو المؤمن ده شروطه.
اینو بیشتر تک نداشته؟
نه، دوتاش تقریبا به یه اندازه از جهت حجمی تو مکاسب
اونجایی که میگه سرایت میکنه.
یه جا
جزء من العقد تو شرط داشته با مقتضای عقد همش میشه به قول شما پکه، ولی خب این عبارت
زیاده، دوتاش زیاده. حالا اگر داستان این دوتا رو تو مکاسبی سرچ موضوعی کنید بگردید، خیلی ثمرات داره، خیلی ثمرات داره. اون اولی رو جزء مصرحین به اون اولیه که داشتم میگفتم که جزء من العوضین و اینا صاحب جواهره. شیخ هم یکی در میون با صاحب جواهر میاد، یه جایی اصحاب جواهر میخواد جدا بشه. مثلا یکی از ثمراتش کجاست؟ یکی از ثمراتش رو تو احکام الخیار میخونی، مسئله توزیع ثمن به ازای عوضین و شروطه. این که مثلا من معوضم، این که مبیعم مثلا اینقدر قیمت داره، شرطم هم اینقدر قیمت بهش بدم، بعد ثمن رو خورد رو همش بکنم، بعد ثمرش کجا در میاد؟ اندل فسخ و اندل رد و خیلی جاهای دیگه. اونجاها خیلی ثمر داره، جاهای دیگه هم داره. حالا گاهی، حالا من این دوتا رو گفتم برای تحقیقتون، گاهی بعضی از علما و مصنفین، حالا الان مذهبه همو کار ندارم، هر کی مذهب خودشو ما با تحلیل کنیم چه جوریه، اما جایی میخوان با شیخ میخوان این دوتا رو کنار هم بذارن، یه طوری انگار برای اینکه این دعوای جمع بشه تصالح درست کنن، یه ماله روش بکشن دیگه نبینیم اختلافی از اینجا، میگن آقا این اوفو به شروطه، اوفو به شروط، اوفو به العقود رو گرفتن با المؤمنون اند شروطه هم ترکیب کردن شد اوفو به شروط. اینم کلمه‌شو شاید دیدید، این اوفو به شروطه. بابا الان مذهب کسی که اصلا مکانیزم چندین بار تاله رو گفتم، نگاه به عقد مهمه. شیخ تحلیلش ای بود، یه وجوب تکلیفی داریم از صیغه وفا، یه ماده داریم وفا، یه موضوع داریم عقد. این موضوع شرط قضیه شرطیه ما، چون موضوع حکمه که احکام قضیه شرطی هن، اذا کان العقد موجودن فیجب الوفا به، ما هو المسمى بالعقد صدقش عرفیه، میریم سراغ عرف، عرف میگه همه یه عقده. این نگاه شیخ بود. حالا ممکنه کسی اصلا نگاه جور دیگه ای باشه، اصلا بگه عفو بالعقد، عفو بالعقود امر ارشادیه، ارشاد به ما عند العقلاء، اصلا شکل دیگه پیدا میکنه قصه. بالاخره حواستون به این نگاه ها باشه، این سه تا نگاه شد. اونایی که دوتا رو با هم ترکیب میکنن میشه عفو به شروط، اونایی که عفو بالعقود همش رو براشون درست میکنه، اونایی که عفو بالعقود دارن که المؤمنون عند، اینجا بحث ما تو المؤمنون عند شروطه، این تو تیکه دومه. خب حالا این توضیح ما، این توضیح ما اشکال رو جواب داد. دوستان اشکال اگر شکل می گرفت، ولایت الولی رو اینجا منتفی می کرد، چون می گفت اینجا جز موارد قبطه و مصلحت پس ولایت وجود نداره دیگه، سواء آن که ولی ما حاکم باشه، عدول مؤمنین باشه، یا هر کس دیگه. البته قد تقدم ولایت الاول جد دلیلش با ولایت الحاکم و العدول فرق داشت. معلوم نیست تو ولایت الاول جد اینقدر مطلق مسئله قبطه و مصلحت شرط باشه،
شرط فعلیتش این
معلوم نیست، مسلم نیست. شیخ اونجا هم تردید کرد،
اگر ما قاعده الاب و ما فی یده ملک لابی رو قبول کردیم، دقت کنید، اگه این قاعده مسلم شد، آقا من چجوری تو اموال خودم حق تصرف دارم؟ عنایت کنید دقتی که دارم میگم دقیقه. من تو اموال خودم تصرف میکنم، ولو این تصرف اندل اقلا به غبطه و مصلحت خودم
نباشه.
البته یه جایی انقدر تصرفم افتضاحه، انقدر به مصلحت نیست، میشم سفیر. نه اونو کار نداری، اون خارج از محل رضا. بله به اونجا برسه ممکنه دستشو کوتاه کنه، بگم آقا تو دیگه دست نزن. شاره بهت بگه اهلیت این معاملات رو تو دیگه نداری، اهلیت تصرف تو اموالت را نداری. اما اینجا که داریم مصلحت میگیم، اون مصلحتی که اون مرز دعوای نیست که او برش دیگه سفیهه، ما میگیم نه، از این جایی که تو سفیه نیستی اگر تصرف کنی تا این جایی که مصلحت مبین واضحی وجود داره، این وسط آدم حق داره تو اموال خودش، اما ولی حق نداره تو اموال مولا علیهش اینجور تصرفی باید مصلحت بینه باشه، این ایمنیه، نه اون مصلحتی که او برترش سفاهت. اما مالک تو اموال خودش میتونه اینجور تصرفی داشته باشه. حالا ولی اگه گفتیم ولی یعنی عد وجد، بعد گفتیم اینجا مجرای قاعده الاب و مافیه دهی ملکن لعبیه، بعد اون موقع میگیم اب هم میتونه اینجور تصرفات تو ملکه
سرش.
اما اگر گفت جد هم بعدن همینطور، چون ولایت الجد اولای از ولایت اب، اما اگر گفتیم نه ولایت الاب و الجد از این باب اثبات نشد، باب دیگه اثبات شد، بالاخره نتیجه تا به حد وسط استدلاله. این استدلالی که الان گفتیم مرد کردیم، این تو ولایت الحاکمه و العدول و غیره اینها اینجور بابی وارده، تو ولایت الاب و الجد باید مبنامون رو مشخص کنیم، مبین نیست همه یه حق اونجا هم جاری بشه.
جان استدلال شیخ مصفتان به این بود که این خیار لمصلحت،
جواب شیخ
نه بله، استدلال شیخ بود که این خیار لهو جر نشده علیه جر شده. ما هر کدوم به هر مبنای ولایت عبر و جبا که ثابت بکنیم تأثیری در قضیه
نداره. نه نه تو اشکال نداره، نه تو جواب جناب آقای عبدالله اگر درست بگم، اشکال رو گفتم وارد نیست علا همه فروز، نگفتم جواب، جواب درسته، جواب نطاقش وسیع همه رو میگیره، اما اشکال علا همه مسالک در ابوجد وارد نیست که بعد بخوام جوابش بدیم، نه که جواب توسعه نداره.
دو مسلکی که اشکال وارد نیست، ممکنه بگیم اصل بیع الخیار هم صحیح نبودش، بیع الخیار کند یعنی اشترا کند و بیع الخیار مال مولا علیه را، این دبته نیست.
اگه اشکال وارد نباشه، یعنی با مبنای الاب و مافیه دهی ملکن لعبی بیم، چرا وارد
نیست؟ نه نه اگه پای مبنون نیانی با حرف مبنون قیل این بیان وقت
اشتراف به بیع الخیار مخالفم نداره. ها فهمیدم، بله، اما باز خارج از محل نزاع مونه. میدونی چرا؟ چون بحث ما سر رد و ثمن بوده.
خب باید بیع الخیاری باشه.
نگفتیم بیع الخیار، نگفتیم بیع الخیار رو او انجام بده، فرض کن غائب شد. الان داریم میگیم غائبن و شبهه. رد ثمن رو داریم نسبت به ولی و نسبت به حاکم تصویر میکنیم، نه انعقاد رو. فرمایش شما درسته، میگم خارج از محل نزاعه. مسئله ما نحن مسئله سادسه ایم سابعی، مسئله ما نحن فیه ما سر رد ثمنه، یعنی بعد انعقادهی اصلا به توسطه.
خب اگر رد ثمن موقع سقارش باشه حتما بهشم،
بله قبول هم، این فرضی نیست که الان محل بحثمونه، فرضیه که شما میگید اگر اومدیم و این مولا علی صغیر بود، اون میشه یه قصه دیگه، او از ابتدا یه جور دیگه باید شعر رو با یه قافیه دیگه باید شروع کنیم. مسئله ما این بود که این آقا معامله کرد غائب شد، الان حین رد ثمن غیبش زد، حالا چه کار کنیم؟ بحث ما سر اینجا بود، یا مهجور شد به هر دلیلی، یا مجنون شد به هر دلیلی. خب و من ما ذکرنا، حالا همه این توضیحی که ما در مورد ولی گفتیم حالا رو حاکم پیادش کردیم، با این توضیحات یظهر جواز الفسق بر رجل السمن الى عدول مؤمنین، این جور ولایتی که للحاکمه برای عدول مؤمنین هم هست، که چکار کنن عدول مؤمنین لیحفظوها این سمن را، سمن مذکر به خاطر این حسبتن آوردش، لیحفظوها حسبتن مؤنثش کرد موافقت پیدا کنه. این ثمن را حفظ کند حسبتن عن الغائب، نگهش داره، حفظش کنه، تدبیرش کنه، رعایت مصالحش داشته باشه تا غائب بیاد بدهش کس غائب، حالا غائب و شبه الغائب، مجنون بوده یا هر کس دیگه. تمام.
حسبتن یعنی
حسبتن، خب چند تا معنا داشت اونجا تو باب ولایت. الان من چی رو گفتم؟ تدبیرش کنه، رعایت مصلحتش رو اینطوری گفتن. شیخ اونجا از چه معنایی از حسب استفاده کرد؟ شیخ اونجا احکام شرعی رو سر حسبه به معنای تدبیر پیاده کرد، یعنی حکم وضعیش رو استفاده کرد. حسب دو سه معنا داشت، معنای لغویش اندل استعمال هم دو سه جور استعمال داشت، یعنی تو باب خمس و زکات و اینا حسب به معنای قربیتش مد نظر بود. اینجا شیخ از حکم وضعیش خواست استفاده کنه، یعنی اونو نقل نکرد، سکوت کرد، آخر کار گفت اینجا بالاخره کسی ولایت داره در امور حسبه که بتونه تدبیر کنه مصلحت مولا علیه را. اون موقع
عقد شده باشه، یعنی حسبه با ما چی یادمه این که حسبه به ما حسبه یعنی
معنی لغویش اوه، معنی لغوی یکی از معانی لغوی حسبه تقرب الالله.
استاغان جایی به کار میره که کسی که شنیتش رو داشته باشه که هم چه تدبیرش
میشه تدبیر کده، یعنی اونی که به درد الان ما تو فتوا میخوره اینه که لذا تو لغته میگیم که اون کسی میتونه ولایت بر لغته داشته باشه که شروط حسبه رو بتونه استیفا کنه. اون شروط حسبه یه تیکه هایش به اون در واقع ولی برمیگرده، یه تیکه هایش به مولا علی برمیگرده، لذا هر ولیی ولی هر مولا علیهی نمیتونه باشه، چون نمیتونه رعایت ضوابط حسبه رو نسبت به مولا علیهش تو این مورد، باید بتونه اینا این شروط رعایت بشن. خب حالا آقا هر چه در مورد حاکم گفتیم و اینها در مورد عدول مؤمن اومد با همین توضیحی که گفتم، این تمام شد. حالا شیخ دو تا در واقع فرع فقهی میخواد پایان این بحث تذکر بده. این دو تا فرع فقهی یه سقرای مشترک دارن با یه فرقی با توضیحاتی که گفتم سر فرق حاکم و اب. بحث سر مسئله اولیاء متعدده است. فرض کنیم که یه مولا علیه دو تا ولی میتونه داشته باشه، چون دو نفر در آن واحد با رعایت شروط شرعی یه ولی میتونن ولی ای باشن. و حالا ما عرض کنم خدمت با سعادت شما، مثلا شروع عقد را یک ولی از قبل مولا علی به ذمه داره و انجام میده، عند رد ثمن رد ثمن را به ولی دیگر انجام بدیم، این درسته یا نه؟ حالا اینو یه بار با این قالب رو حاکم پیاده میکنیم، یه بار با همین شکل و قالب روی ابوجد پیاده میکنیم. فرقش هم الان توضیح دادم که ابوجد ولایتش ممکنه از جنس ولایت حاکم نباشه با همین توضیحاتی که سر دلیلشون گفتم. خب اول شیخ سر اب پیاده میکنه، آقا اب و جد هر دو ولیه، بلکه جد ولایتش اقواست، اینو داشته باشیم تو بحث ما اثر خواهد داشت. حالا اگر یک مولا علی صغیره و اب بیاد با اموال او بیع الخیار انجام بده، بیع الخیارش هم نافذ باشه، هیچ اشکالی توش نباشه، که نیست، الان با توضیحاتی که گفتم نیست، مشکل نداره. خب حالا عند الفسخ بایع برود رد ثمن کند به جد، از دو حالم خارج نیست، ممکنه متمکن و رد به اب باشد، ممکنه نباشه، اب رو پیدا نکرده رفته به جد به اعطا کرد. آیا این رد ثمن به جد کفایت میکنه یا نه؟ شیخ میگه چند وجه داره، مطلقا کافیست، الان گفتیم جد ولایتش اقواه از اب، یعنی حتی اگر به اب اعطا میکرد و جد از اون میخواست باید تحویل جد داده میشد. نه توی مرحله نیستن، نسبت به صغیر توی مرحله، اما نسبت بین خودشون، چون اگر قاعده ولایت اب از باب عرب و مافیده باشه، اون موقع اب هم با کل مافیده ملکون للجد میشه اون موقع. میدونم خوش دلیل خاص ممکنه داشته باشه، ممکنه از این قاعده استفاده نکنیم، اما اگر این قاعده رو گفتیم سلمنا که این زید پسر عمره، زید و اموالش تحت سلطه عمره، خب عمر هم پسر بکره، پس عمر هم با همه اموالش که تحت سلطه شه و منها اموال زید همه با هم تحت سلطه بکره. نزا بکر اگر به عمر گفت آقا بیار تحویل من بده، باید ببره تحویل بده، ولو خودش اصلا اخذ ثمن کرده باشه. خب شیخ میگه ممکنه بگیم که مطلقا نافذه، با همین توضیح ممکنه بگیم مطلقا نافذ نیست تصرف اون ولی ثانی تو رد ثمن، ممکنه بگیم اگر ولی اول پیدا شد دیگه اون نباید تصرف کنه دومی، اگر پیدا نشد یعنی رد به او ولی اول امکان نداشت، چون خیاره بالاخره نابود نشه، بگیم که رد به ولی دوم اشکال نداره. این نسبت به اب. حالا اینو بیاییم نسبت به دوتا حاکم بسنجیم، بیاییم نسبت به دوتا حاکم بسنجیم. حاکم اول، حالا اینجا باید مصلحت رو تصویر کنیم برای حاکم اول که چجوری مصلحت داره که حاکم اول برای مولا علیش بیع الخیار انجام بده، چون مصلحت مولا علی باید تو تصرف ملحوظ باشه، ممکنه بیع الخیار اصلا مصلحت مولا علی نه. حالا علا فرض این که میگم علا فرض، نمیگم نمیخوام اشکال کنم، میخوام بگم فقط یه پیچ هم اینجا داریم، خیلی پیچ تندی نیست، باید ردش کنیم بالاخره، یعنی حواسمون باشه با صناعت دلیلمون بسازه رعایتش کنیم. حالا مصلحتش هست حاکم اول معامله رو انجام داد، حالا آقا حاکم اول که معامله رو انجام داد برخلاف بحث ولایت الاب والجد، ولایت به حیث نوعی برای حاکم جعل شده نه به حیث شخصی، نه هذا الحاکم به ما و این شخص، حاکمی که شروط شرعیه یا حاکم بودن رو داره و ولایت بر امور حسبه داره، حالا سواء به این که آقای زید باشد یا آقای عمر، حالا این در رد ثمن باید بیاد رد ثمن رو با حاکم دوم انجام بده، آیا این میشه یا نمیشه؟ خب حالا عنایت کنید از جهت ما نحن فی تمام شده بحث، همه آنچه که گفتیم اینجا هم جاریه، اما چون رفتیم تو باب ولایت حاکم، تو باب ولایت حاکم شیخ اون موقع که بحث ولایت حاکم کرد جنبندیش ای بود که هیچ حکمی یا تصرفی قولاً و فعلاً از حاکمی در موضوع حاکم اول نباید اتفاق بیفته، مزاحمت بین الحاکمین حکم حاکم دوم ساقط میکنه، هیچ تصرف قاعده داد شیخ گفت والاقوا تصرف قولی، نگفتن گفت الزام قولی و فعلی از حاکم دوم که مصاحم حاکم اول باشه منتفیه، پس اصلا اینجا از باب حاکم باید یه تحقیق اتفاق بیفته ببینیم آیا اصلا میشه رد ثمن به حاکم دوم کرد، آیا این مصداق مزاحمت با حکم حاکم اول نیست یا هست. شیخ اولش تقویت میکنه که مزاحمت نیست، به چند بیان تقویت میکنه، یکی از بیان ها که بیان متعارف ای بابم هست اینه که آقا این ثمنه که الان میخواد رد بشه و فسخ اتفاق بیفته، چون رد ثمن که اتفاق بیفته تا قبل از فسخ که ثمن مال بایعه، هنوز بعد از فسخ ثمن میشه ملک مشتری، بالاخره این ثمنه میخواد به عقد به سبب شرعی جدید وارد ملک مشتری بشه، اون سبب اسمش چیه؟ فسخه. بله این یه برزخیه، به یه معنا ادامه گذشته است، چون عقد قبل داره فسخ میشه و ثمنش برمیگرده، اما بالاخره او عقد قبل رفت، لازم شد، درست شد، شکل گرفت، ثمن خارج شد، حالا با فسخ به سبب شرعی جدید قراره. همین جنبه جدید بودن سبب یعنی اینکه اون حاکم اول نسبت به اون انعقاد معامله و نسبت به ادخال المبیع فی ملک مشتری و اخراج و سمن من ملک المشتری ولایت داشت، او پروندهش تمام. حالا فسخ است و سمن جدیدی میخواد وارد ملکش، اینم جدیده، اشکال نداره که رو با حاکم دوم ما کار راه بیفته. بچه آخرش میاد میگه نه، اما اقوا اینه که عرفا مزاحمت هست، چون عرفا دنباله معامله قبله، تو موضوع معامله قبله، بسا عرفا مزاحمه با بعضی ها. این اقواییت رو جور دیگه هم معنا کردن، تو عبارت شیخ استدلال نشده، شیخ فقط گفته اقوا این است که مزاحمت عرفا است. بعضی ها جور دیگه هم معناش کردنه این اقواییتو، گفتن یادتونه شیخ مثال زد اونجا توی اینکه حکم حاکم دوم مزاحم حکم حاکم اول بشود که نافذ نیست، مثال زد به اموال صغیر، گفت که آقا حاکم معمولا خودش که ناظر اموال صغیر نیست، یه کسی رو میگو ما رو برای اموال صغیر، نه میگو ما رو برای این معامله خاص، میگو ما رو برای اموال صغیر. ورود حاکم دوم معناش اینه که حاکم اول و ناظر حاکم اول که علم یکون تلقی بشه، چون دقیقا تو بخواید تصرف کنی اینجا، بخواید دخالت کنی، لذاست که این عقوا اینه که مزاحمتی وجود داره، نه به خاطر اینکه این عقد تمام شده یا نه، این مسئله جدیدیه یا نه، این داخل پرونده کلی اموال صغیره که حاکم اول معمولا یه ناظری میذاره برش، نه اینکه خودش حالا مورد دخالت میکنه، عام استقراقی نیست، مجموعش نگاه میکنه، برای کلش یه ناظر میذاره، یعنی که انه حکم حاکم اول، الزام حاکم اول رو کل اموال صغیره تو کل این مدتی که تا این به اهلیت برسه دیگه، ولو اون پرونده اول تمام شده و الان میخواد پرونده جدیدی باز بشه، حاکم دوم اینجا ورود کنه، تو محدوده یا حکم حاکم اول که ناظر گذاشته ورود کرده.
وقتی اگر فرد فقط عوض بشه مزاحمت کنی، یعنی هر چیزی که برات کارای این صغیرتی که میشد مال حاکم اول،
به شرط اینکه نحوه نفوذ حکم حاکم اول اینطوری باشه که الان گفتم که شیخ قبلا توضیح داده بود.
اینو عرف نمی‌پسند. عرف میگه تو این معامله.
نه عرف اینو میپسند اتفاقا.
شما میگید دست گذاشت رو این صغیر دیگه همه تا
نه به این شکل بابا شکلشو بگید تو رو خدا. استحاله نقیزه اینا نمیگن. اگر حاکم گفت آقا من ناظر میگمارم برای این پرونده شما جلو دستش، پرونده رو مطالعه کرد، گفت این صغیره و ولایتش هم الان ابوجد و اینا هم نیست، چیکار کنیم؟ آقا فلانی رو بگید حاکمه بر اموال این صغیر، قبطه صغیر رعایت کنه تا فلان موقع. اگر اینجوری انشاء شد که شیخ گفت غالبا اینطوره، ناظر میذارن برای کل اموال، نه برای تک به تک عام استقرار کل معاملت، کل تصرف، کل تصرف، یه ناظر میذارن میگن آقا تو دیگه قبطه این رعایت کن تا به اهلیت برسه، به سن شرعیش برسه.
خب این بحث صغیره، مشترک
صغیره
نبوده، غائب شده.
نه رو صغیر پیادش کردم.
خب الان تو معامله
فیکسی یه دقیقه همین رو صغیر فرعی که گفتم دو تا فرع داریم، پایان این بس این دو تا فرع رو صغیر پیاده شد. بخونیم عبارت رو، لوشتر الاب لطفله، اول فرع اول سر ولایت اب، لوشتر الاب لطف بخیار البائع، یعنی بیع خیار، فهل يصح للبائع الفسخ مع رد الثمن الى الولي الاخر. ولی آخر کی باشه؟ آقا ولی آخر نه حاکم نه کسی دیگه، یعنی الجد که ولایتش در رتبه ولایت اولی تصویر بشه مطلقا، یعنی چه تمکن از رد به ولی اول داشته باشه چه نداشته باشه، او مع عدم تمکن من الرد الى الان او لا، اصلا لا يصح مطلقا. سید صاحب مناهه این فتاوی همه موافقه با حرف اوه، یعنی حتی حالا اگر یه چی ولایت و مایی هم برای عبدالرس کنیم یه حق رفتن سراغ ولی دوم
نداریم.
وجوه حالا همین رو پیاده کنیم سر حاکم دیگه، شیخ نظر نمیده ها، نظر نمیده، نظرش هم به حسب همین ملاکیست که خدمتتون عرض کردم. شیخ نخواسته توی بحث زیاد وارد اصل موضوع بحث ولایت بشه. خواست خود بحث بیع الخیار از حیث بیع الخیار بررسی کنه. از اون حیث قد تقدم مقام که مقام فقه فتوا نیست که آخرش باید فتوامونه بنویسیم که بگیم باید همه جهاتش مورد بررسی قرار بده. و یجری مثلها، مثل همین قصه ای که رجوع به ولی دیگر بود، فی ما لوشتر الحاکم للصغیر، حاکم برای صغیر معامله کند، فرد دل بائع او الی حاکم آخر. ببینید بستر صغیر سر بقیه وماره نیست. خب حالا آقا اینجا یا این قلت میشه حسن ما میتونیم مراجعه به حاکم دوم کنیم یا نه؟ مزاحمت پیش نیاد، قد تقدمه یه کبرا داشتیم. شیخ این رو توضیح میده این کبرا رو، اما خیلی معترضه ای و مجمل. و لیس فی قبول الحاکم الاخر لیس مزاحمت للحاکم الاول، سغرویان مزاحمتی وجود نداره. چرا؟ اگه مزاحمت داشت چی میشد؟ حتی لا یجوز قبول حاکم آخر لسمن، تا اینکه در فتوا بدیم حاکم آخر چون مزاحمت از حق تصرف در قبول سمن را ندارد. ولا یجری ولایته، ولایت حاکم آخر، این عطف بر مفعول حتی، لا یجوز، لا یجری ولایت الحاکم الاخر به نسبت الی حاضر معامله، حاضر معامله ای که نسبت به موضوعی است که حاکم اول درش نظر داشته، بناءً علی عدم جواز مزاحمت الحاکم لحاکم آخر، هیچ حاکمی نمیتونه تو موضوع حکم حاکم دیگر دخالت کنه. فی مثل هذه الامور، مثل هذه الامور همین امور گفتم اونجا شیخ مثال زد، گفت آقا اگر ناظری گذاشت برای اموال صغیر نمیتونه حاکم دیگر اعمال حکم کنه تو این مورد مطلقا، اصلا کاری به بیع الخیار نداریم. خب آقا ولیس، حواسمون هم هست که نباید مزاحمتی اتفاق بیفته. حالا میشه رد سمن کرد به حاکم دوم یا نه؟ برگردیم سراغ اصل بحث. صورت مسئله چی بود؟ لوشتر الحاکم للصغیر فرد البائع الی حاکم آخر. کل اینم از این اول ولیسه تا اینجایی که خوندم تو پرانتز بود، مشکل مزاحمتی هم نداریم. چه کار کنیم؟ شیخ میگه لما عرفت من ان اخذ الثمن من البائع، بله اشکال نداره تصرف کنه. لما عرفت من ان اخذ الثمن من البائع لیسه تصرفا اختیاریا
و یجری، یعنی وجوه هم دیگه
جانم،
لما عرفت بعد دلیل وجوه هم باشه.
خب تو وجوه هم شیخ داره میگه که ولایت حاکم دوم نافذ و توضیح داده، یعنی به جد تحویل بدیم اشکالی نداره. اینجا هم بدیم به حاکم دوم اشکالی نداره، چون جعل به اون بالا بود که داشتم میگفتم به حیث قائب، به حیث قصر، کلی ملاک جعل وجود داره، برای هر دو هم وجود داره. فرض هم اینه که مانعی به نام مزاحمت وجود نداره، پس دیگه چه مشکلی داریم ما؟ آقا دوباره اشکال بالا رو کسی بکنه بگه آقا پس این حاکم باید قبطه و مصلحت مولا علیه رعایت کنه، یه اشکال دیگه میگه خب اونو که قبلا گفتیم باید اینجا تصرفی اتفاق نیفتاده که بعد بگیم حالا قبطه دارد یا قبطه
میشه.
یه دقیقه بخونم بعد گوش میدم، یه دقیقه تمامش کنم یه تیکر من ان، چون چند تا جمله معترضه است الان عدسمون میره، بعد الان گوش میدم به فرمایشتون. من ان اخذ الثمن من البائع، این که سمن را از بائع بگیرد حاکم، لیست تصرفا اختیاریا، بل البائع اذا وجده، چه کسی را؟ من یجوز ان یتملک السمن، کسی که بتواند سمن را تملک کنه شرعا، البته تملکش عن المشتری باشد، نیابتا عن المشتری باشد، یدش در طول ید مشتری باشه، عند فسخ البائع، که بائع بتونه فسخ کنه این سمن دیگه به ذمه بائع باقی نمونه. قبلا اینا رو گفتیم جاز للبائع الفسخ، بائع حق داره رد ثمن کنه و فسخ کنه معامله رو.
اصل سوال همینجاست که آیا یجوز ان یتملک
الثمن، این هم پاراگراف اول این دعوایی که اولان خوندیم این جلسه، دو تا اشکاله، یه اشکال قبل که اصلا حاکم میتونه ولی میتونه دخالت کنه یا نه، یه اشکال که اینو جواب دادی مطبوعتو، حالا یه اشکال دومی وجود داره، تزاحم با حاکم دومی پیش نیاد. شیخ میگه بنا لیسه بالا دو سه خط گفت تزاحمی وجود نداره، حالا که تزاحم نیست چه مشکلی داریم؟ هیچ اشکالی نداره، همه حرف بالایی که زدیم اینجا هم میاد. مصلحت و اینا مشکل نداره. و لیس دوباره برمیگرده اون لیس تضاحم رو توضیح میده، عبارت آموزشی نیست، رفت و برگشت میشه. و لیس فی مجرد تملک الحاکم الثانی از ثمنه نیابتا عن المشتری مزاحمت للحاکم الاول. این که با حاکم دوم بیاد دخالت کنه تو این اخذ ثمن نیابتا عن المشتری مزاحمتی با حاکم اول نیست. حالا خیلی سختتونه، آقا توضیح دادم، گفتم از یه طرف میگید این فسخه، یعنی ثمن معامله قبل داره برمیگرده پس مرتبط با حاکم اوله، از یه طرف میگید سبب شرعی جدیده دیگه ربطی به معامله اول نداره، میگه باش اینم ما حلش میکنیم. قاعده الان وجوب و دفع ثمن، ضمیر مستتر تو دفع مصدر، ضمیر مستتر تو مصدر بذار به کی؟ به حاکم ثانی. دفع کند حاکم ثانی ثمن را الى الحاکم الاول، که دیگه مشکل این که ارتباطی هم با معامله اول داره حل بشه. ما احتمال عدم الوجود، بابا این فصل سبب شرعی جدیده دیگه ربطی به قبلی نداره، لذا واجب الدفع به اولی هم نیست. حالا سختتون هم هست میگیم اینم دفع کنه دیگه چی؟ لأن هذا ملک، لأن دلیل چی؟ احتمال عدم وجود. لأن هذا این ثمنی که الان داره میاد ملک جدید للسقیر لم يتصرف فيها الحاکم الاول، این دیگه ربطی با حاکم اول معامله اول بود، اینم دومی است. فلا مزاحمت، دیگه تزاحمی وجود ندارد. خب حالا شیخ اکل حرف برمیگرده، لکن الازهر انها مزاحمتون عرفه، این تصرف حاکم دوم مزاحمته. شیخ نگفت چرا، ابیرون عرض کردم که بعضی گفتن نه عرفن این ادامه همون معامله اوله پس تصرفه، گفتم یه وجه، یه وجه دوم گفتم بهتر، گفتم بابا شیخ قبلا گفت معمولا غالبا نوعا عرفن وقتی میخوان برای اموال صغیر حاکم اول حکم کنه، حکم فی کل مورد مورده نمی کنه، میاد این اثر دل خودش وا میکنه، یه حاکمه یه مش پرونده سر دستشه، فقط پرونده ای صغیر نیست که خودش متولی امر صغیر باشه این لحظه لحظه بخواد نگاه کنه، میاد این کل پرونده ای صغیر رو تا زمان اهلیت تحویل به یه ناظر میده، چون حکم حاکم به این نحو عمومی انشاء شد، حاکم دوم ولو فی مورد الفسق بخواد دخالت کنه میشه مزاحمه با حاکم، یعنی مزاحمت سوغرویه به خاطر کیفیت انشاء و غالبیه که مزاحمت به وجود میاد. بحث ولایت تو شروط متعاقدین وقتی میرسیدیم به بحث ولایت، بله شیخ یه عبارتی هم به من یه تیکه عبارت شیخو اینجا فکر کنم نوشتم اگر باشه پیشم الان، شیخ دارد عدم و جواز مزاحمت فقیهن لمثله فی کل الزام فعلی او قولی یجب ار رجوع فی الالحاکم، اما دعوا سر کیفیت انشاءه، کیفیت حکمه. بله زمان حضرت امام رضوان الله علیه ظاهرن این طور بوده که یک سال که مرحوم گلپایگانی رضوان الله علیه حکم کردن به عید، حکم کردن به عید، مرحوم امام هم سریع ابلاغ کردن که به صلاح ما اعلام کنید عید تمام دیگه. بعد ان شاء الله تو ادله ولایت فقیه هم میگیم این که فقها دفعاً در حکم حاکم دخالت نمی کنن یه بحثه، اما این که اذا حکمو یا اذا حکم احدهم به حکمه حالا چه اتفاقی میفته؟
ابتداءً
این چه اتفاقی میفته؟ بعضی ها اینجا اختلافی شدیده، بعضی ها میگن که نه روزی که بیعت با یه حاکم کردن از خودشون اسقاط حق کردن پس حکم بعدی دیگه نافذ نیست، بعضی اینو قبول ندارن، اینجاش اختلافی
تفسیر هم هست که مورد بعضی موارد ما گلاره
بله اینجا که حالا مورد عید مثلا دیگه یه چیز جدیه که باید واگذاره به او بشه، اینجا امام وقتی مرمای گلپایگانی حکم کردن منقول اینه، امام دیگه حکم نکردن، یعنی احتیاطش تو اینه که بالاخره اطلاق دلیل میگیره اینجا را اقلش موارد احتیاط اینجا، لذا به حکم او نفوذ قائل شدن و حق حکم یا اجرا اعمال حکم برای خودشون ندیدن و اعلان کردن که بگید سریع عید دیگه به مجاری
بیان نداره دیگه، میتونه لمصلحت وحده باشه و علل قاعده
معلوم نیست معلوم نیست، یعنی شکل واقعه ظاهراً ظاهراً اینطور بله قالبی بخوایم نگاه کنیم آره، اما ظاهراً اینطور بوده چون خیلی سخته
این نبوده، امام ما اصلا تو رو بکنیم بوده موارد این چنینی بوده که مثلا جایی به آیه تو رو بکنیم رجوع میشده چون گفتم ببینیم دارو
نه نه میدونم
یا امام بعد از موارد رو به خود ایشون گفتم برید پیش ایشون
نه الان اینجا که اینجا باز یه موضوع دیگه است، حاکمی حکمی بکند
نه.
بعد تو خواهی نه یه چی دیگه است، من میگم اینجاش سخته، اینجاش واقعا سخته، جهت فقهی آسون نیست. الان ما بابای ولایت مطلقه را که قبول کنیم معلوم نیست بتونیم اینجا رو به راحتی حل کنیم، دلیل میخواد، لذا اینجا یه قموزی داره، آسون نیست. حالا باب ولایت باید تحقیق بشه اصلا اندت تشریع تو ادله ولایت و ادله حکم حاکم اطلاقی وجود داره که حتی تو زمان معصوم مثلا معصوم بستید نداشته نسبت به بعضی از مناطق اسلامی، اصلا حکومت دست جور بوده، اگر فقیهی که شاگرد معصوم بوده میتونسته در جایی اعمال ولایت کنه و بساطی را بندازه وظیفه داشته یا وظیفه نداشته، اگه وظیفه داشته نافذ بوده یا نافذ نبوده. از بعضی از عبارات حضرت امیر که استاد معظم آیت الله مؤمن اونا رو به عنوان دلیل قبول داره، حالا اختلافی البته
اگر اون وظیفه‌اش نبود اما کرد
اونم میشه بحث بعدی، اما ایشون قبول داره که از روایات برمیاد که از هم خطب حضرت امیر و هم خطب آقا ابا عبدالله برمیاد که اگه دست ما بسته بود شما چرا بلند نشدید برید یه جایی یه کاری طوری بکنید، یعنی کنایه از نفوذش و صحتش و اصلا توبیخ بر ترکش. یا یه استدلال دیگه ایشون داشت، طبعا لاقای منتظر های منتظر استدلال رو داشت اون کتاب ولایت فقهش، ایشون هم اینو قبول داره که از بعضی از روایات برمیاد که حکم اون حاکم در واقع حکم نافذ اون حاکم تو ادلش عنوانی اخذ شده، مثلا عنوان عالم به احکامه، یعنی امام هم که گفته من باید این کارو کنم نگفته که چون من امامم، از حیث عالم بودنم وظیفه دارم، و این حیث چون این موضوع حکمه و مقید و مخصصی هم که بتونه تقییدش بزنه یا تخصیصش یا انصرافش رو به علم تام کامل لدنی امام که بگیم دیگه بقیه داخل این عنوان نداریم، پس عنوان اطلاق داره، پس هر عالم این چنینی که بقیه قیود و شروط رو داشته باشه باید بره یه کار اینطوری انجام بده. اینا بالاخره بحث داره، شیخ هم حالا فعلا تو همین قدرش که مسلمات فقه بود گفت و صلی علی محمد و آله.
اللهم صل علی
این ساعت بیرونیه دوازده دقیقه بله چنده من ساعت نه لحظه از دقیقه بود
آقا جان این تو اینجوری چه میای؟ ما در همینطور فرصت خوبی برای ما عوض شدن بود باید به خیلی
من احتمال ایناش ندارم فقط خود در اون باید زنگ بزنم هر چی زنگ میزنی میگه نمیشه
با خاطر رجالتی
بچه هم میخوام برم
چون هشت و هشت دقیقه
هشت دقیقه هشت تو پنج دقیقه من آمده استاد میام ولی در دقیقه شروع
در دقیقه شروع
آره
Thank you.
تازه بعد روغن گفته بود احتمالاً زمان